بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من اسمم سید حسینه، فامیلم حسینی خطابه قدیر و فدکه. امروز 5 روزه که کار خطابه قدیر و فدک میکنم، به اضافه 8 ماه و 11 ساله که کار خطابه قدیر میکنم، 2 سال و 8 ماه هم هست که کار خطبه فدک میکنم. در 11 سال و 8 ماه و 5 روز پیش با امیرالمومنین قرار گذاشتم هر کجا که رفتم حداقل 2 جمله از خطبه قدیر بخونم. در 2 سال و 8 ماه و 5 روز پیش هم با حضرت زهرا قرار گذاشتم هر جا که رفتم 2 خطم از خطبه فدک بخونم. من روضه‌خون دونپایه هستم و دهاتی، برعکس شماها که ماشاءالله دهاتی تر از من هستیم. من دهاتی قرار گذاشتم که این کاری که میکنم همیشه تبلیغشو داشته باشم. مؤثر بوده این کارا یا نه؟ الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، لا تزلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستنكفوا عن ولایته فهو الذي يهدي الى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه ولا تاخذه في الله لومه لائم. اول من امن بالله ورسوله لم يسبقه الى الايمان بي احد والذي فدى رسول الله بنفسه والذي كان مع رسول الله ولا احد يعبد الله مع رسوله من الرجال غيره. اول الناس صلاتن و اول من عبد الله معی امرته ان الله ان ینام فی مضجعی ففعل فادیا لی بنفسه. معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله وقبلوه فقط نسبه الله. اجازه میدین ترجمهشو بخونم؟ خان مردمان، او را فراموش نکنید، یعنی علی را، و از امامتش بر نتابید و از سرپرستیش نگریزید، چرا که شما را به درستی و راستی خوانده و خود نیز بدان عمل می کند. او باطل را نابود کرده و شما را از آن باز دارد و هرگز نکوهش نکوهشگران او را از کار خدا باز ندارد. او نخستین مؤمن به خدا و رسول اوست و کسی در ایمان به من از او سبقت نجسته و همو جان خود را فدای رسول خدا کرده و با او همراه بوده است. تنها او همراه رسول خدا عبادت می کرد و جز او از مردان کسی چنان نبود. علی اولین نمازگزار و پرستش کننده همراه من است. از جانب خدا به او دستور دادم تا در شب هجرت در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برده پذیرفت که جان خود را فدای من کند. هان مردمان، او را برتر بدانید که خداوند او را برتری داده و پیشوایی او را پذیرا باشید که خداوند او را به امامت نصب کرده است. علت این که 9 سال بعد از خطبه قدیر من و دوستانم خطبه فدک شروع کردیم این بود که اولین دفاعیه از خطبه قدیر که عمومیم عمومی بود و اولین دفاع رسمی خطبه فدک بود. خطبه قدیر 70 روز قبل از رحلت پیغمبر انجام شد، خطبه فدک 15 تا 30 روز بعد از رحلت پیغمبر انجام شد. لذا اولین دفاعیه رسمی است که حضرت زهرا در هیئت دولت که مهاجران انصارم بودن و جلسه مشورتی داشتن بدون اطلاع قبلی و پیشبینی اونها یهو وارد شدن، این خطبه رو خوندن. یه تیکه کوچیکش رو میخونم. فانقذكم الله تبارك وتعالى بنبيه محمد بعد اللتيا والتي وبعد ان منى ببهم الرجال وذئبان العرب ومردت اهل الكتاب كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله او نجم قرن الزلاله او فقرت فاقره من المشركين قذف اخاه علي في لهواتها فلا ينكفع حتى يتأس ماخها بأخمسه ويخمد لهبها بحد سيفه مكدودا دعوبا في ذات الله مجتهدا في امر الله قريبا من رسول الله سيدا في اولياء الله مشمرا ناصحا مجدن کادهن لا تأخذه فی الله لومت و لائم. جایی رو خوندم که هم در اون جمله پیغمبر فرموده لا تأخذه فی الله لومت و لائم، هم حضرت زهرا سلام الله علیها. سپس خداوند تبارک و تعالی شمایان را به واسطه پیامبرش از شرک و بت‌پرستی و جهالت رهایی بخشید، پس از سختی‌های چنین و چنان، یعنی مشکلات گوناگون، و پس از گرفتاری و ابتلاء به پهلوانان و در رندخویان عرب و سرکشان اهل کتاب، هر چندگاه که آتش جنگ برایش افروختند خداوند آن را خاموش می‌نمود و هرچه شاخ گمراهی خود نمایی میکرد یا مشرکان لب به یاوه‌گویی باز میکردن، برادرش علی را در آتش زبانکش آنان میانداخت و او دست بردار نبود تا اینکه با پای توانمند خود آنان را لگدکوب مینمود و با تیغ شمشیرش شعله های آتش را خاموش مینمود. علی همواره در اجرای فرمان خدا به سختی ها تن میداد و پایا و کوشا بود، نزدیک و صمیمی با رسول خدا، سرور اولیاء او، مصمم و خیرخواه و تلاشگر و بردبار. در راه خدا سرزنش سرزنشگران بر او اثر نداشت. ضمن تسلیت به آستان مقدس امام زمان ارواح نافدا، دو سه جمله کوتاه زیارت کنیم. زیارت امین الله رو میشناسین شما که اولین دفعه از منو میبینین؟ امام سجاد علیه السلام زیارت امین الله رو برای امیرالمؤمنین خونده، ولی تمام علما و فقهای بعد از او فرموده اند هر امام با زیارت امین الله زیارت میشه، لذا زیارت امین الله رو گفتن یکی از زیارات جامعه است. جامعه یعنی باش میشه همه ائمه رو زیارت کرد، به قصد زیارت، به نیابت از طرف امام عصر و اونایی که بر ما حق دارن. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی الباقر، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جواره. امیدوارم به زودی هممون همین زیارت رو در بقیع و در حرم امیرالمؤمنین و امام حسین انشاءالله بخونیم، به این امید که انشاءالله زیارات ما باعث ظهور نزدیکتر امام عصر بشه. اینو به شما گفتم چند بار که هر جلسه جایی میخوام برم مقیدم یه حدیثم که شده مطالعه کنم، مطالعه جدید، و اینو از سال 63 که منبر میرم روزخونی میکنم تصمیم گرفتم. از دیشب و امروز به فکر بودم که راجع به امیرالمؤمنین صحبت کنم، زیرا که در آستانه قدیر هستیم. از 75 روز مونده به قدیر هر کس به من زنگ زده، به هر کس زنگ زدم گفتم چند روز داریم به قدیر، شمارش معکوس کردم و هی گفتم 75 روز، 74 روز، 73 روز، امروز 12 روز تا قدیر باقی است. فنظرو مازا ترا، فنظر مازا ترا، یه حرکتی بکنیم. این تعدادی که در اینجا هستیم اگر حرکتی بکنیم برای قدیر، یه کاری نتیجه داری انجام میشه حتما، به دو علت. یکی اینکه قرآن گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ببینید اینی که میگم دقت کنید، در فیزیک یه تئوری هست معروفه، شما بهتر از من بلدید، آلبرت اینشتین یه تز داره به نام تز نسبیت. نسبیت معناش اینه که فعل و عکس العمل، عمل و عکس العمل در همه جا به طور دقیق وجود داره. اگر تمام کرات آسمانی و جهان تاریک باشن، یک شم روشن بشه دیگه ما تاریکی مطلق نداریم، روشنی نسبی داریم. قرآن هم که گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا، کسی که به اندازه ذره کار خیری انجام بده، یرهو، زمین رو به چی برمیگرده؟ به عمل برمیگرده، به مثقال ذره برمیگرده. یعنی اون به اندازه سنگینی را میبینه، چه خیر چه شر. با نسبیت انیشتن، بالاتر از نسبیت انیشتن، انیشتن همین اواخر بوده. اسلام فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره رو که گفته در 14 قرن پیش، 15 قرن پیش گفته. پس عمل و عکس العمل مؤثره. اگر عمل و عکس العمل مؤثره، شما تو تاکسی میشینید امروز تشریف ببرید منزل، با ماشین خودتون میرید، میرید از سوپر پنیر بخرید، تلفن میکنه یکی از دوستانتون، از شما مشورتی میکنه، احوال پرسی میکنه، بهش بفرمایید 12 روز تا قدیر باقی است، بعد منتظر انعکاسش، فیدبکش باشید، یقینا اثر داره. برادر عزیز من که از برادرم بیشتر تو رو دوست دارم، میدونستی؟ بدون. برادرم صلبیه، یه حساب دیگه داره، ولی تو رو از برادرم بیشتر دوست دارم، چون کار میکنی و کارت مؤثره. من که آخوندم و آخوند امروز در جامعه رندوم، نه جامعه منتخب گزینش شده، اینجا جامعه گزینش شده است. الان از هزاران نفر یه دونه شیرازیه، از هزاران نفر یه نفر شجاعیه. در جامعه رندوم آخوند چیه؟ منفوره. ولی من آخوند منفور هر جا تاکسی سوار میشم، خرید میرم، برخورد میکنم، تو هواپیما صحبت میکنم، مؤثر. کمتر اتفاق میفته که من تو خیابون وای میستم، تاکسی سوار میشم، بعد من میاره در خونم، در خونم رو سویچ آف نکنه، تلفن از من نگیره، تلفن به من نده. خیلی وقتا شده که در خونم اون وایستدن رفتم از تو خطابه برداشتم آوردم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. تو چند روز پیش یه تاکسی سوار شدم برم جلسه شب جمعه، باش صحبت کردم، یه جوان 27 ساله بود، گفت مهندس عمران هستم، عمران هستم. گفتم چرا تاکسی کار میکنی؟ گفت پولش مخلوط بود جایی که کار میکردم، پدرم همه کاره منه، مشورت کردم گفت ولش کن، اومدم تاکسی، رسیدم جلسه. وقتی رسیدم جلسه یه دونه خطابه برداشتم بهش دادم. گفت تا حالا شب جمعه اینجوری هیچ وقت برای من اتفاق نیفتاده، و شب جمعه هم بود. بعد چند روز بهش زنگ زدم، آمد دوباره یه کار دیگه برای من انجام داد، دیدم حسابی خطابه‌ای شده. خب خطابه قدیر وحی خداست بر پیغمبر. الان 12 روز تا قدیر باقی است. غیر از شاگرداتون، شاگردات اونی نیستن که میخواهی، اونی هستن که هستی. بچه های من اونی هستن، دوتا پسرم که شما هستی، یه مقداری گرفتن از وجود شما. افتخارم میکنم، هر سالم اینی میگم، دین سه تا بچه های من از اینجاست، دین دوتا بچه هم از این مدرسه هست، دین دخترم از مدرسه خدا و فضیلت، تعارف نداره که، ریشه دینشون از اونجاست. بچه های ما اونایی هستن که ما هستیم، نه اونایی که ما میخواهیم. اگر ما قدیری بشیم، بچه هامون هم قدیری هستن، شاگردامون هم قدیری هستن. بچه های ما بیشتر شبیه ما هستن یا شاگردای ما؟ از من بپرس. شاگردای شما بارها و بارها و بارها و بارها بیشتر شبیه شما هستن تا بچه هاتون. اینو از من قبول کنین، تعبدی. اون چه که دارم مال استادام، اون چه که هستم خیلی کم دارم، ولی همین کما رو از استادام گرفتم. خدا رحمت کنه مرتضی مطهری، خدا رحمت کنه مهدی حائری یزدی رو، خدا رحمت کنه سید محمد روحانی رو، خدا رحمت کنه سید ابوالقاسم کوکبی رو، خدا رحمت کنه اون حاج قایی رو که همه دینم و امام زمانم از او دارم. خیلی مهمه از امروز، از همین الان، از همین لحظه، طبق نسبیت انیشتین و طبق فمن یعمل مثقال ذره، یکی از اعجازهای قرآن همین آیه است. مثقال ذره، ذره رو قرآن نگفته، اتم، نوترون، مولکول، پروتون، چیه؟ اون موقعی که گفته ذره، نه نوترون معلوم بوده، نه پروتون، نه اتم، نه الکترون، گفته ذره. ذره تفسیرها معنا کردن، گفتن کوچکترین جزء جهان. خیلی عجیبه. پس ما چون نزدیک قدیر هستیم، قدیری باشیم، صحبت کنیم. البته این صحبت ها دوتا فاکتور میخواد. این دوتا فاکتور رو به رفاقات، به شاگردات یاد بده. به شاگردات بگو و منتقل کن که صحبت هاشون اثر داره، بحثاشون اثر داره، نفستون اثر داره. هنوز نفسات در پسر من هست. من تعارفم نمی کنم، آدم ندیده که نیستم. یکی از استادای من به اصطلاح مشتبه بود در اعلمیت بین خودش و استادش آقای خویی عاصم احمد روحانی. ایشونو من دیدم، پسر پدر بودیم. بدونید که نفساتون خیلی اثر داره، نگاهات اثر داره، حرکاتت اثر داره، خندت اثر داره. بچه های ما و شاگردای ما اونایی هستن که ما هستیم، نه اونایی که ما میخواهیم. با دو تا فاکتور. خدا رحمت کنه پدرتو. بگو دو تا فاکتور رو. یک، تواضع. تواضع خط بزن، خط بزن. عدم تکبر. چرا گفتم تواضع خط بزن؟ همه ما میگیم تواضع. تواضع معنا کنم میدم. تواضع یعنی چی لغتا؟ خودشو بیاره پایین. وضع یعنی گذاشتن زمین. وضع حمل یعنی حمل بیاد زمین. تواضع از لغت وضع میاد، یعنی خودمونو بیاریم پایین. بالاییم مگه؟ اول باید تو دلمون بدونیم که بالا نیست. بزرگترین برند پیغمبر چیه؟ ای گفتیم عبد. حضرت زهرا وقتی میخواست پدرشو معرفی کنه گفت معاشر الناس اعلموا انی فاطمه و عبی محمدون عبده و رسول. عبده یعنی دیپلمشو گرفته بعد رسول شده، رفته دانشگاه. پایه تمام مدارک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و فوق دکترا و تخصص و چیزای اسپشیال مخصوص تحصیلات دانشگاه کلتک که یکی از بزرگترین دانشگاه دنیاست، پایش چیه؟ دیپلمه. دیپلم عبدوه. اولین فاکتور چیه برای تبلیغ؟ تواضع. نه نه اشتباه کردم. تواضع خط بزن، بگو عدم تکبر. یعنی ما نباید خودمونو بالا بدونیم، نه اینکه خودمونو پایین بیاریم. مگه بالا اینکه پایین بیاریم؟ قبول داری؟ محبت. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واقعا بچه ها به برادران بزرگترم جسارت نمی کنن. واقعا بچه ها پیغمبرمون رو نمی شناسن. پس نزدیک قدیر وظیفه داریم. این وظیفه از کجا اومده؟ پیغمبر فرموده در خطبه قدیر فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. خیلی عجیبه. اگر این کارو بکنیم با فاکتور عدم تکبر و با فاکتور محبت، خیلی اثر میکنه. اینو شاید گفتم تکرار میکنم بعد حدیث بخونم. سرچ دقیق نکردم، سرچ کامل و شامل نکردم، ولی دقت کردم داریم. اینایی که مسلمان شدن در طول تاریخ به دست پیغمبر و ائمه طاهرین، اگر 100 نفرن در طول تاریخ، 98 97 96 نفرشون با برخورد پیغمبر و ائمه مسلمان شدن و 3 نفر 4 نفر 2 نفر 5 نفر حد اکثر به واسطه استدلالات، بحثای تو آرگیومنت و مناظره و فیس تو فیس بحث کردن و استدلالات عقلی مسلمون شدن. بقیه از رفتار ائمه. عرض کنم که میرفتم کوه هفته یک دو روز، میدیدم که با اون ماشینی که بزرگتر از ماشین های معمولیه چی میگن؟ ون میگن، میگن چی میگن؟ از اونا میومدم کوه، توی پس قلعه، توی آبشار سوتک، تو بالاتر دم سنگا، تو قهوه خونه هم دیگر میدیدیم. اون چه که من از این مرد دیدم، حالا از نظر علمی نات بود چی بود؟ همه میگفتن دبیرستان علوی هر معلمی نمیومد میرفت به جای معلم بهتر از معلم درس میداد. اما تواضع یک فاکتور عدم تکبر و فاکتور یه دونه از این تواضع از یکی از استادای خودم بگم. روزای چهارشنبه و پنجشنبه از سال 51 تا سال 57 که انقلاب شد یه استادی داشتم میاد تو اتاق من به ما فلسفه درس میداد، اسمش شیخ مرتضی بود، فامیلش هم مطهری بود. یه بنز 230 مشکی داشت و یه راننده. منزل ایشون هم خیابون دولت بود، همون جایی که الان پشت پمپ بنزین کوچه مطهری، اونجا تازه ساخته بودن، اونجا بود. منم شبای جمعه پنجشنبه ها یه کلاسی داشتم جلسه. بعضی وقتا مثلا میگفتم که استاد داریم میریم بالا، میگفت آره، گفت منم با خدمتتون میام که بیشتر از خدمتشون استفاده کنم. طبق معمول یه روز گفتم که شما بالا میرین دیگه، منم میام باهاتون. اومدم دم خونه ایشون پیاده میشد، منم بقیهشو میرفتم، البته تعارف میکنم. یه روز گفت نه ما شما رو میرسونیم. خودش بود و رانندش بود و بنده، با هم دیگه عقب نشسته بودیم، گردی میکردیم سال جواب و اینا. وقتی رفتیم دم دولت رسیدیم، گفتم که خب بریم دیگه، چرا این نرفتن؟ گفت نه بریم شما رو برسونیم بعدن. خیلی اصرار کرد. گفتم استاد چرا زحمت کشیدیم؟ گفت واقعش اینه که من امروز تو شهر کار داشتم، اصلا نمیخواستم بیام منزل، ولی دیدم شما میخواییم بیایم بالا، گفتم شما رو برسونیم، کمی هم وقت داشتیم. متعلی کی بود؟ در زمان خودش اول فیلسوف و بهترین شاگرد علامه طباطبایی و مورد توجه، کتاباش هم که میدونید. یعنی کسی در سطح دانشگاه بین حوزه و جمع و بین حوزه و دانشگاه جمع نکرده جز مطهری. در این سطح آقای مکارم خیلی کار کرده در عموم، مطهری در دانشگاه. تواضع رو شما ببین، برای یه شاگرد بیمقدار گفتم من دعاتی هستم، بخلاف شما ها که دعاتی در هستی، منو از شهر آورد تا خیابون سبت، ما رو پیاده کردم و هنوز که هنوز من خجالت میکشم. اول تواضع، عدم تکبر، بعد چی؟ محبت. 11 روز داریم تا قدیر، انشاءالله تلاش بکنیم که امیرالمومنین رو معرفی کنیم. دیشب و صبح که مطالعه کردم از این کتاب خیلی خوشم میاد، الان معرفی میکنم. البته من که راجع به امیرالمومنین میخوام صحبت کنم، همیشه از خطابه قدیر. میدونی در خطابه قدیر چند صفت از صفات امیرالمومنین رو پیغمبر شمردن؟ 198 198 صفت از کمالات امیرالمومنین شمردن. اما در این حال گفتم چون حالا خطاب قدیر ما هر سال گفتیم اینها، از این کتاب بخونم. روز به امیرالمومنین مطالعه کردم، اومدم بیام، یهو یادم افتاد که امروز شهادت امام باقر علیه السلام. یکی دو تا حدیث از امام باقر میخونم. کتابی که دستمه کتاب ائمه و ناس. من راستش اینه که با اینکه طلب دهاتی هستم، به شیکی خیلی علاقه دارم تو کارهای دینی. خیلی دوست دارم کارهای دینی خیلی شیک باشه. از اینکه این مجلس اینجا، درسته این فرشا فرشای درجه 4 و 5 مال محلاته، ولی از اینکه همه یه جوره کنتراست رنگ داره خوشم میاد. از اینکه یه سالن اینجوری که هست 100 تا تابلو رنگا به رنگ بزنن خوشم نمیاد. از کار سیستماتیک خوشم میاد. این کتاب یکی از زیباترین از نظر محتوا و فصلبندی و جامع ترین کتاب است راجع به ائمه. عربی هم هست، اسمش ائمه و ناس، علی محمد علی دخیل، ظاهرا لبنانی است از اسمش. این کتاب در چاپش در سال 1402 در بیروت چاپ شده، یعنی 34 سال پیش، الان 1436ه. از امیرالمومنین شروع کرده تا امام زمان علیه السلام، تقریبا فصل بندیاش مشابه به همه. یه چیزای جالبی گفته برای هر کدوم از ائمه. راجع به امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام اگر بخواهیم توضیح بدیم و صحبت خیلی طولانی میشه. فقط برای این بچه‌هایی که تازه اومدن یا اونایی که اطلاعاتشون کمه عرض میکنم، امام باقر و امام صادق علیه السلام یه خصوصیتی داشتند. اون خصوصیت این بود، شهادت امام حسین علیه السلام چند تا کار انجام داد. میدونید که اختلاف ما با سنی ها در چند چیزه؟ خب ببینید، باید ما یه اوریجینال فولدر درست کنیم، یه ساب فولدر. اوریجینال فولدرهای اختلاف شیعه و سنی 4 تاست. یکیش امامته، یکیش صحابه است. سنی ها معتقدن تمام صحابه عادلن و هر چی گفتن درباره دین باید بپذیریم. شیعه ها معتقدن صحابه هم مثل بقیه خوب و بد و متوسط دارن، منافقین هم تو صحابه بودن. 3، نشر حدیث رسول. سنی ها اومدن حدیث پیغمبر رو گفتن، اجتهاد خود پیغمبره، ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه، دیگران رد کنن، و لذا ممنوع کردن نشر حدیث رسول رو بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت. با کدوم جمله ممنوع کردن؟ حسبنا کتاب الله. ولی شیعه ها میگن ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حدیث در کنار قرآنه. لذا من اینجوری معرفی میکنم، میگم قرآن حدیث قدیر، حدیث فدک. البته اعتبار حدیث به اندازه قرآن نیست، ممکنه دو جمله اونوری بر باشه یا سندش ضعیف باشه، ولی حدیث قوی در کنار قرآن وحیه. 4مین اختلاف اجتهاده. اجتهاد کاری بوده که اینا یه چتری رو باز کردن روی اسلام، تا امروز که نشستیم الان اسلام رو تغییر دادن با بهانه اجتهاد. و حتی ابن ملجم که امیرالمومنین رو کشت، یزید که امام حسین رو کشت، میگن اجتهاد کرد، یه ثواب میبره. اگر درست رفت تو ثواب میبره، غلط رفت یه ثواب میبره. خب پس 4 تا: امامت، صحابه، نشر حدیث رسول، اجتهاد. با این 4 تا همه چیز اسلام از بین بردن. خیلی خلاصه میگم، تا امام حسین شهادت پیدا کرد. امام حسین که شهید شد، حضرت سجاد علیه السلام و حضرت زینب، حضرت زینب خیلی گردن ما حق داره، خیلی. یعنی اسلامی که الان ما داریم به هدایت امام سجاد علیه السلام اصلشو حضرت زینب برای ما آورده. حضرت زینب برای ما نگه داشتین اسلام رو. و حضرت سجاد در طول 35 سال چیکار کرد؟ از سجاد سخنرانی عمومی، جلسه عمومی، درس، مدرسه نداشتن، تو نماز جمعه صحبت نکردن، اما هر جا می رفتن فیس تو فیس اسپیکینگ می کردن. یه کاری کرد امام سجاد علیه السلام که فلسفه نهضت امام حسین علیه السلام و این 4 تا اصل به خیلی ها در طول زمان منتقل شد. اینقدر کار کرد که کار رو برای امام باقر علیه السلام آماده کرد، به طوری که امام باقر تونست جلسه درس تشکیل بده، صدها محدث پیششون نشستن. وقت یه اتفاق دیگه افتاد، تبدیل حکومت بنی امیه به بنی عباس زمان امام باقر علیه السلام اتفاق افتاد. این مسئله باعث شد یه مقدار ائمه فرصت پیدا کنن، امام باقر به امام صادق علیه السلام برگشتن به نشر حدیث رسول. لذا شما الان 90 چند درصد احادیث که در اسلام میبینید قال صادق قال الباقر. خیلی از محدثین اصلا نمیگن اسم امام رو، میگن ان احد امام علیه السلام، یعنی از یکیشون، یا امام باقر یا امام صادق. این موقعیت امام باقر علیه السلامه. محمد ابن اسلم مکی میگه کننا عند جابر ابن عبدالله، پیش جابر ابن عبدالله انصاری بودیم. فعطاه علی ابن الحسین، یهو امام سجاد آمد و معه ابنه محمد و هو صبیون، همراهشون یه بچه‌ای بود، پسر بچه‌ای بود که محمد، یعنی محمد باقر. فقال علی لابنه محمد، وقتی رسیدیم حضرت سجاد به پسرش محمد گفت قبل رأس عمک، این جابر رو که مثل عموی تو سرشو ببوس، یعنی احترام کن، عزت بذار. فدنا محمد فقبل رأسه، نزدیک جابر شد، سر جابر رو بوسید. فقال جابر من هازا، جابر به امام علی ابن الحسین، امام سجاد علیه السلام گفت این بچه کیست؟ و کان قد کف بصر او، جابر ابن عبدالله انصاری یه مدتی کور شده بود، دوباره خدا بیناییشو بهش داد. از کربلا، از اربعین که رفته بود کور شده بود، تا بعد آخر عمرش باز بینا شد، چشم نداشت. گفت این بچه کیه؟ فقال له علی، حضرت سجاد فرمود هازا ابن محمد، این پسرم محمد. فزمه جابر الیه، این پیرمرد بست و چسبون حضرت باقر رو به سینه‌اش و قال یا محمد، محمد رسول الله، یقرأ علیک السلام. گفت پیغمبر اکرم به تو سلام میرسانند. فقال لجابر کیف ذلک یا ابا عبدالله. به جابر حضرت باقر گفت اینجوری، چون یکی از کنیه های جابر ابو عبدالله بوده، گفت یا ابا عبدالله چگونه پیغمبر به من سلام رسون که من الان یه بچه هستم. فقال کنت مع رسول الله والحسین فی حجره. جابر گفت من در خدمت پیغمبر بودم، حسین در بغلش بود و هو یلاعبه، با حسین بازی میکرد، حسین رو بازی میداد. فقال یا جابر یولد لابنی الحسین ابن یقال له علی، متولد میشود برای این بچه من یه فرزندی که اسمش علی خواهد بود. اذا کان یوم القیامه نادا منادن، موقعی که روز قیامت میشه یه منادی صدا میکنه، لیقم سید العابدین، بزرگ عبادت کنندگان به پا بخیزد در قیامت. فیقوم علی ابن الحسین، علی ابن الحسین پا میشه بای مثله، و یولد لعلی ابن یقال له محمد. جابر، اون علی هم پسری خواهد داشت که اسمش محمده. یا جابر اذا رأیته فقرأه منی السلام، زمانی که پسر علی را دیدی که علی پسر این حسین بچه است، از قول من سلام برسون. وعلم ان بقاءک بعد رؤیته یسیر، بدون که محمد را که دیدی بعد از مدت کمی از دنیا خواهی رفت. معروفه که جابر بن عبدالله انصاری جز استثناء کسانی است که از زمان پیغمبر تا زمان امام باقر علیه السلام بوده و آدم بسیار بسیار معروفی بوده. یه جمله هم از امام صادق علیه السلام از امام باقر عرض بکنم، عرایزم تمام. قال الامام صادق علیه السلام، اینی که دارم میگم تو اعیان و شیعه جلد 4 صفحه 48، کان ابی کثیر از ذکر، مرتب پدرم ذکر میگو. یکی از چیزهایی که خیلی مجانیه، خیلی ارزونه، خیلی کم معونه است ذکر گفتنه. سعی کنید بچه ها، به شما بزرگترها جسارت نمی کنم، جوان ها سعی کنید همیشه وضو داشته باشید. الحمدلله همه جا آب هست، دستشویی هست، مراکز بهداشتی هست، میتونید همیشه اگه عادت کنی ها ببینید چقدر سبک هستی. امام صادق میفرماید پدرم کثیر الذکر بود، نمیگه دائم الذکر، برای اینکه با پدرش دائما که نبوده، اون موقع هایی که بوده گفته کثیر الذکر. لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله، با پدرم که راه میرفتم مرتب میدم میگه الله اکبر، سبوح قدوس، ربنا و رب الملائکه و روح، الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله. و آکل معه الطعام و انه لیذکر الله، باهاش غذا میخوردم مرتب با غذا خوردنش ذکر میگفت. و لقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، با مردم صحبت میکرد، موقعی که مردم صحبت میکردن ذکر میگفت، موقعی که میشنید ذکر میگفت. خیلی ارزونه، لا اله الا الله، سبحان الله. و کنت ارى لسانه لازقا بحنکه، میدیدم زبونش به سقف دهنش چسبیده، میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا اله الا الله رو صوفیان میگن ذکر خفی. میدونی چرا شیرازی هم؟ برای که دو لا اله الا الله کلمه ای که لبا به هم بچسبه نیست، لذا وقتی آدم میگه کسی نمیفهمه لا اله الا الله، لذا میگن ذکر خفی. میگه پدرم رو میدیدم که این ذکر خفی رو، البته ایشون نگفتن ذکر خفی، زبانش به هنکش میچسبید و میگفت لا اله الا الله. و کان یجمعنا فیعمرنا به ذکر حتی تطلع الشمس، بین طلوعین معمولا ائمه نمیخوابیدن، خانواده هاشون هم نمیذاشتن بخوابن. میفرماید که امام صادق میفهم پدرم امام باقر ما رو جمع میکرد، به ما عمد میکرد که ذکر بگیم تا آفتاب طلوع کنند. و یعمرو بالقراءه من کان یقرا منا، امر به قراءت میکرد و با ما میخوند. و من کان لا یقرا، کسانی که قرآن بلد نبودن، امره به ذکر، عمد میکردن که ذکر بگن. لا اله الا الله که بلد بودن، محمد رسول الله که بلد بودن، سبحان الله که بلد بودن. شما هم همین کار رو سعی کنید، عادت کنید. دو تا نکته عرض کنم. ساعت یک شد. یک، جایگاه خودمونو بدونیم کجا هستیم. رحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعد حده. خدا رحمت کنه کسی را که اندازه خودشو بدونه و از اندازش پا بلند نکن. اندازه همونو میدونیم؟ بگم اندازه همونو ببخشیم. یه چهار تا کلید اینجا نصب کنیم، اینجا یه آسانسور بشه. آسانسور میشه اینقدر بزرگ باشه دیگه، کاری نداره که در دنیای امروز. یه کلید بزنیم بالای شهر تهران، بریم ببینیم الان همین ساعت در شهر تهران چند تا جلسه هست اینجوری محاسنات سفید شده در راه تربیت ایتام آل محمد. این بنا بنا شده برای دغدغه دینی. یک کلید بزنیم بریم بالای ایران، یکی بریم بالای آسیایی که هم بالای کره زمین. واقعا بچه ها واقع نگر باشیم دیگه، رئالیست باشیم، ایدئالیست نباشیم، یعنی واقع نگر باشیم. ببینیم در کل کره زمین جلسات اینجوری که پیرمرد 40 سال، 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله با جوان 25 ساله، 30 ساله، 40 ساله اینقدر صمیمی، همفکر، همسو تو یه جا با یه دغدغه، با یک حرف، با یک درد نداریم، خیلی کم داریم. اگر اینو دیدیم چه کار کنیم؟ اون کار رو بکنیم که پیغمبر در آخر خطبه قدیر کرد. چی گفت خطبه قدیر آخرش؟ گفت وقولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. عجیب بودیم. برای من این جمله پیغمبر خیلی عجیبه که به تمام مردم 120 هزار نفر گفتن و بگید الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خودش هم خطبه رو الحمدلله الذی علی فی توحده آخرش هم گفت والحمدلله رب العالمین، با هم شروع کرد، با هم تموم کرد، وسطش هم گفت شکر خدا بکن. نکنه ارزون از دست بدیم. خدایا شاهد باش نه احتیاج به این جمع دارم، نه احتیاج مالی دارم، نه احتیاج معنوی دارم که منو دعا کنم، احتیاج دنیوی ندارم، ولی خدایا شاهد باش وقتی میام اینجا قصد قربت میکنم، افتخار میکنم، خیلی هم بیکار نیستم، کارم ارزش نداره ولی خیلی بیکار نیستم، اینجا میام که از این فضا کسب معنویت کنم، به امام زمان بگم یا بقیت الله جایی که ایتام شماها درس میخوندند من رفتم اونجا برای معلمینشون صحبت کرد. قدر بدونیم، استفاده کن. این حرف اول. حرف دومم، خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنی زیر ذره بین هستی. همه تو زیر ذره بین هستی. یعنی اون بچه که میاد سر کلاس تو، درست اینجا سوم تا ششم یک سال سن، فکر نکن به تو همینجوری نگاه میکنه. از من بپرسید فیدبک رفتارهای شما چجوریه. چرا از من بپرسید؟ برای اینکه من وقتی نشستم از تورنتو، از امریکا، از کالیفرنیا، از لندن، از فرانسه، از همه دنیا میان، وقتی میگم تو کجا بودی، دینمون از اونجا داریم. جالب بود براتون بگم حاج آقا، شنبه پیش که هنوز یک هفته نشده، از کن همین شنبه که گذشت، امروز دوشنبه است، نه شنبه ده روز پیش، یادم رفته بود یه قراری داشتم با یکی از بچه های تبریز که یکی از بچه های تبریز با شاگرداش میخواستم بیان خونه ما، منم رفتم برن دماوند و بعد فهمیدم و برگشتم کاری ندارم. 9 نفر بچه بودن، 4 تاشون سال اول یا دوم دانشگاه بودن، بقیه شون یا پیش دانشگاهی بودن یا سوم، دیگه پایین تر از اون نبودن، با یه معلمشون که درس دینی داشتن اومده بودن، می‌خواستن برن مشهد. این کارو میکنم اخیراً. همین وایس کرده رو آوردم، گفتم بچه‌ها هر کدومتون در این دوره‌ای که با این آقا کلاس داشتید یه خاطره جالب بگید. خیلی جالب آموزنده است. من خودم چیز یاد میگیرم. یکی یکی اسماشون رو معرفی کردن، کلاساشون رو معرفی کردن، یه خاطره گفتن. اغلبشون خاطرهشون این بود که ما امام زمان رو، دین رو از اینجا شناختیم، ما معتقدیم باید برای حضرت کار کرد. کمی بدون که آمادگی داشته باشن، من نوعا شاگردای شماها در هر سنینی از جای مختلف که میان خونه ما این کارو میکنم. اخیراً یک دو ساله میگم یه خاطره جالب، یه جمله جالب، یه انتقاد جالب، یه تعریف جالب از اونجا دارید برای من بگید. فوق‌العاده است. اینا رو برای چی میگم؟ اینا رو میگم بدون شما یک نوع برای یه عده الگو هستی، سمپل هستی، کتابی، دین هستی، رفتارت، گفتارت، موی سرت، رنگ لباست، برخوردت، قربون صدقت، دعوا کردنت، درس دادنت، خیلی بیشتر از اینایی که فکر میکنیم اثر داری. خیلی مسئله مهمیه. چند روز پیش یه شیخی هست در یکی از مناطق سنی نشین، ما تلفنی با هم قرار داشتیم، به اصطلاح ارتباط داشتیم. گاهی یکی از همین شاگردای مدارس شما که تو مناطق کار میکنه به من معرفی کرده بود، ما تلفنی خطاب میفرستادم، کارای کردم اینا، مثل ارتباط تلفنی داشتیم. نمیدونستم چند سالشون این آقا، فکر میکردم مثلا همسن منه با صداش. بعد یه دفعه تلفن زد، کاری داشت، کتاب می‌خواست اینا، گفتم فلانی اگه این دفعه تهران اومدی نیومدی منو ببینی شیرمو حلال نمی‌کنم. خیلی خندید و از این جمله خوشش اومد و چند روز پیش، 10 روز پیش، چهارشنبه آمد منزل ما، دیدم متولد 51. یه 2-3 ساعت منزل ما بودن، بعد تشریف بردن. چه کارهای مختلفی داشتن؟ جزء مثلا افراد برجسته سازمان تبلیغات داریم، سازمان تبلیغات مثل مال ارشاده اونجا بودن. پیش خدا رحمت کنه آقای خزعلی رفته بودن، بنیاد بین المللی قدیر، بسیار همایش های دیگه داشتن، خیلی کار داشت، برای چند روز کار اومده بود. یه 3-4 ساعت خونه ما بود، منم جلسه داشتم کارامو میکردم، ایشون هم در کنار من، خب خیلی احترام. فردا بعد از ظهر تلفن زدم ببینم چیزایی که براش فرستادم بهش رسیده یا نه. اصلا فکر نمیکردم یه شیخ 42 ساله تو مناطق سنی نشین، خیلی رفت آمد، برخورد، همایش، کنفرانس، خیلی. گفتم ببخشید یه نکته که تو خونه ما براتون جالب بود بگید بلا فاصله. یه وقت هست که طرف میگه که یکم فکر کنم بعد بگم، بلا فاصله. گفتش که این برام جالب بود که تمام جوانایی که اونجا بودن، اتفاقا اون روز خیلی شلوغ بود، کمیته های مربوط به مثلا قدیر و نمیدونم سایت و جلسه و اینا همه بودن، شاید مثلا 40-50 نفر جوان ها اونجا بودن، همجور کوپه کوپه نشسته بودن. گفت چیزی که برام جالب بود راحتی این جوان ها بود تو خونه شون. ببین من نمیفهمم این. گفت برای من عجیب بود با اختلاف سن زیاد تو و اینا خیلی احساس کردم اینجا منزل خودشون. اینا لطف امام زمان علیه السلام. ارتباطتون رو با امام زمان بیشتر کن. این کلماتی که ما میگیم فوتونهاش در جان بچه ها اثر داره. آخرین جمله اینه یا ابانا، به کی بگیم یا ابانا؟ به امام زمان. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین. اونقدر که تو به ما لطف کردی ما کار نکردیم. خودم رو میگم خیلی قاصرم، خیلی مقصرم، خیلی کوتاهی کردم. همونطوری که پسران یعقوب به یعقوب گفتن استغفر لنا ذنوبنا، ای پدر معنوی ما، ای امام زمان، برای ما استغفار کن. امروز که اومدی این جمله رو بگیم. اومدیم چیکار کنیم؟ برای ایتام امام زمان، چون کسانی که امامشون در دسترسشون نیست یتیمن دیگه، برای ایتام امام زمان خدمت کنیم. باید همه سرمایه‌مون رو بذاریم در این راه. امروز روز اولیست که اومدیم، روز 30 شهریور 1394، میخوام از ایتام امام زمان، از این روز که اومدیم پذیرایی کنیم. اینو بگیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجاد فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً.